وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز، سلام و درود خدمت شما. برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت و ادامه موضوع امامت اختصاص دارد. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه‌های قبل به فلسفه وجود امام و ویژگی‌ها و صفات امام پرداختیم. اینک در ادامه این بحث در پی آن هستیم که ببینیم آخرین پیامبر الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چه تدابیری در مورد جانشینی خود اندیشیده است. با ما همراه باشید. همانطور که گفتیم، پیامبر اسلام می دانست که پس از رحلت آن حضرت، امت گرفتار اختلاف، تفرقه و نابسامانی می شود. لذا برای حفظ اساس دین و بقای امت، ناخدایان کاردان را انتخاب کرد تا کشتی امت را از میان امواج متلاطم سالم به مقصد برسانند. با رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بشریت آن پیشوا و معلم بی همتا را از دست داد و عصر پس از پیامبر آغاز شد. بدیهی است ملتی که تازه از بند رسوم جاهلی رسته و رسوبات افکار و سنت‌های آن هنوز از صفحه دلش زدوده نشده است، در معرض خطر بازگشت به گذشته قرار دارد. ملتی با این مشخصات چگونه میتواند اهداف بلند بنیانگذار شریعت اسلام را تحقق بخشد و مکتب را از آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون حفظ کند؟ اما پیامبر قبلاً پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و تابلوها و علائم راه را برای رسیدن امت به سرمنزل مقصود نشان داده بود. از جمله همانطور که در برنامه‌های گذشته نیز یادآور شدیم، آن حضرت در قالب حدیثی که به حدیث ثقلین مشهور است، دو مرجع مهم و گرانبها برای دوران پس از خود معرفی کرد. یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بیتش را. در این حدیث به این نکته مهم اشاره شده که اگر به آن دو تمسک جویید و آنها را سلوحه زندگی خود قرار دهید، هیچگاه از راه حق منحرف نمی شوید. به علاوه این دو میراث گرانسنگ پیامبر، یعنی قرآن و اهل بیتش، هرگز تا قیامت از هم جدا نمی شوند. پیامبر بدین وسیله هماهنگی کامل اهل بیت را با قرآن نشان می دهد. به عبارتی هم آن بزرگواران را مورد تایید قرار می دهد و هم بر مرجعیت همیشگی آن بزرگواران در کنار قرآن تاکید می کند. آن حضرت در واقع اشخاصی را به عنوان جانشینان خود معرفی می کند که از همه با مکتب وحی و آیین پیامبر آشناترند و از نظر علم و معرفت و کمالات اخلاقی سرآمد همگان هستند. طبعا در سایه این شخصیت های برجسته، پایداری و بقای آیین محمدی تضمین می شود. از سوی دیگر، برای آن که کوچکترین شبهه و ابهامی برای مردم در مورد رهبری امت پس از پیامبر باقی نماند، آن حضرت افرادی را با ذکر نام و مشخصات معرفی کرد. به عنوان نمونه بر اساس اسناد مسلم و انکار ناپذیر تاریخی، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در راه بازگشت از حجۃ الوداع در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری با دستور خداوند علی علیه السلام را به عنوان وصی و جانشین و مولا و سرپرست مردم پس از خود اعلام کرد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه گنج سعادت شنونده صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی باشید.
آیا پس از رسول خدا خداوند جامعه رو رها میکنه به حال خودشون؟ این خلاف عقل نیست، این خلاف عنایت و لطف نیست. لذا علمای من میگن قاعده لطف. حالا قاعده لطف نمیخوام الان وارد بشم، طولانیه، ولی معناش اینه که اون چه که انسان رو به خدا نزدیک میکنه خدا در اختیار ما قرار میده. پیغمبر فرستاده، عقل داده، قرآن فرستاده، از روی لطف. بعد از رحلت رسول خدا اون اولی تمام شد، یعنی دریافت وحی. اما این وحی نباید حفظ بشه، این وحی نباید توضیح داده بشه، این قرآن نباید تبیین بشه، این احکام نباید اجرا بشه. کسی میتونه این جایگاه رو اداره کنه که اون شخص در واقع معصوم باشه و تشخیص معصومم با خداست، تعیین و نسبش با خداست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشد. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه‌های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. دوستان عزیز، قبل از این که به شرح و تفصیل واقعی غدیر بپردازیم، ضروری است به پیشینه این بحث، یعنی موارد دیگری که مسئله جانشینی و امامت علی علیه السلام مطرح شده، نظری بیاندازیم. زیرا تنها در واقعی غدیر نبود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زعامت و جانشینی علی علیه السلام را برای دوران پس از خود اعلام کرد. رسول خدا نخستین بار در سال سوم بعثت، زمانی که مأمور شد دعوت خود را علنی کند، علی علیه السلام را به جانشینی خود برگزید. ماجرا از این قرار بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از بعثت تا 3 سال به صورت پنهانی مردم را به آیین توحید و یکتاپرستی فرا می‌خواند. آن حضرت در سال سوم بعثت از جانب خدای تعالی مأموریت یافت که مشرکان مکه را به طور علنی به اسلام دعوت کند و در گام نخست از خیشاوندان خود آغاز نماید. پس از آن که آیه 214 سوره شعرا نازل شد که می‌فرمود خیشان نزدیکت را هشدار ده، پیامبر خیشان نزدیک خود را به مهمانی دعوت کرد. در این مجلس مهمانی حدود 40 تن از خیشان نزدیک پیامبر شرکت کردند. پس از صرف غذا، ابو لهب عموی پیامبر هنگامی که به علت این دعوت پی برد، با عصبانیت و ناراحتی جار و جنجال براه انداخت و مجلس را به هم ریخت. بار دیگر به همان گونه مهمانی دیگری به امر رسول خدا ترتیب داده شد. پس از صرف غذا و پذیرایی از مهمانان، نوبت به موضوع اصلی رسید. در اینجا پیامبر از میان جمع برخاست و زبان به ستایش و نیایش پروردگار گشود. آنگاه گفت: سوگند یاد می کنم که معبودی جز خدای یکتا نیست و من فرستاده او به سوی شما هستم. من برای شما خیر و سعادت دو جهان را آوردم. در ادامه فرمود: پروردگارم مرا فرمان داده است تا شما را به آیین اسلام دعوت کنم. بدانید هر کدام از شما دعوتم را بپذیرد و در امر رسالت یاریم کند، او برادر و وصی و جانشین پس از من در میان شما خواهد بود. این سخنان بر حاضران گران آمد و می رفت که ندای حق بی پاسخ بماند. اما ناگاه علی ابن ابی طالب از جای خود برخاست و سکوت را شکست. گفت: ای محمد، من به خدای یکتا و رسالت تو ایمان آوردم و آماده یاری تو در انجام مأموریتی که برای آن مبعوث شده ای هستم. پیامبر امر کرد علی بر جای خود بنشیند. سپس رسول خدا همان جملات را برای بار دوم و سوم تکرار کرد و آنها را به ایمان آوردن به اسلام و یاری خود دعوت نمود. اما سخنان آن سفیر بزرگوار الهی که سراسر حق بود بر قلب حاضران در مجلس اثری نگذاشت و جز علی کسی به ندای پیامبر پاسخ نداد. هنگامی که او موضع خود را در پذیرفتن دعوت پیامبر اعلام کرد، هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. او در حالی که مهمانان سکوت و خاموشی اختیار کرده بودند، هر سه بار با شهامت تمام از میان جمع بپا خواست و دعوت پیامبر را اجابت کرد. در آن لحظه پیامبر رو به حاضران فرمود: علی برادر من و وصی و جانشینم در میان شماست، پس سخنان او را بشنوید و از او پیروی و اطاعت کنید. این رویداد از روشنترین و گویاترین فصول تاریخ است که هیچ یک از مورخان صاحب نام در وقوع آن تردید نکردند. بدون شک کسی که در آن لحظات حساس و مخاطره‌آمیز دعوت پیامبر را می‌پذیرد، باید خود را برای مبارزه بی امان با مشرکان لجوج و سرسخت و شرایط دشوار آینده آماده کند. چنین انسانی باید دلش لبریز از ایمان و عشق به خدا باشد. بیشک در جمع خیشان پیامبر کسی جز علی علیه السلام واجد این ویژگی ها نبود. او در آزمون های سخت و کوبنده پیروز از میدان بدر آمد و در فراز و نشیب های مبارزه فداکاری و اخلاص بی نظیری از خود نشان داد. در اینجا روشن می شود که چرا پیامبر در برابر کسی که به او وعده یاری و همکاری داد متعهد شد که وی را به جانشینی خود برگزیند و مسئولیت آینده امت را به او بسپارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز گنج سعادت ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاس گذاریم. تا برنامه آینده همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.